صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اغلب اوقات انسان‌ها چنین سوالاتی را در مرحله‌ای از زندگی خود خواهند پرسید: من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و آمدنم برای چیست؟ اما در گام نخست برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی لازم است که ابتدا به سوال مهمتری پاسخ دهیم. سوالی که همه پاسخ‌ها در گروه پاسخگویی به این سوال و درک این مهم است و آن اینکه خدا کیست؟ اما آیا می شود همه چیز را در رابطه با خدا دانست؟ آیا می توان دانست که او کیست و چه کاری انجام داده و با ما چه کار خواهد کرد؟ خبر خوش این است که ما می توانیم با قطعیت تمام بگوییم که پاسخ تمامی این سوالات را می دانیم، زیرا خدا خود را بر ما آشکار کرده و اوست که در گام نخست طالب ماست و با آشکار نمودن خود بر ما به نزد ما آمده و از هیچ یک از ما دور نیست.
راه حیات، برنامه از رادیو صدای انجیل. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با ما در این مجموعه برنامه‌ها همراه باشید تا راه حیات و راستی را که خداوند بر ما آشکار نموده را بررسی کنیم و بتوانیم تصویری روشن و جامع از آفریننده هستی و چرای آفرینش انسان و چگونگی انجام اراده خدا بر روی زمین به دست آوریم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما همانند داوود این خواهد بود: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آمین.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار.
فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمانه فکرم پریشان سازد. هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد. در بلایا و سختی تنها او ملجایم است، در بلایا و سختی تنها او ملجایم است. هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست، هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست.
حق‌جویان عزیز، این برنامه برگرفته از آیاتی است که در دو بخش در ابتدا و انتهای برنامه اعلام خواهد شد.
برنامه‌ای که خواهید شنید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات است.
عبرانیان فصل 1 آیات 13 و 14، مرقس فصل 1 آیات 1 الی 4، ملاکی فصل 3 آیه 1، لوقا فصل 24 آیه 39، یوحنا فصل 4 آیه 24، پیدایش فصل 1 آیه 26، پیدایش فصل 2 آیات 15 الی 17، پیدایش فصل 1 آیه 31، اول تیموتائوس فصل 3 آیه 6، مکاشفه فصل 12 آیات 7 الی 9، اول پتروس فصل 5 آیه 8، پیدایش فصل 3 آیات 1 الی 24، مزامیر فصل 139 آیات 1 و 2، پیدایش فصل 3 آیات 9 الی 13، پیدایش فصل 2 آیه 17 و فصل 5 آیه 5، رومیان فصل 5 آیه 12 و فصل 6 آیه 23.
در برنامه گذشته در مورد آفرینش و همینطور ارتباط مستقیم اون با ایمان صحبت کردیم. خداوند فرمود که آدم رو به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. بدین ترتیب هست که انسان عطیه ی حیاتی جدا از نباتات و حیوانات رو به دست میاره. همه ی حیوانات روی زمین فاقد وجدان هستند، چون که حیوانات شبیه خداوند نیستند. ولی در مورد انسان میشه گفت که انسان از نسل خداوند هست. انسان چیزی رو از خداوند دریافت میکنه که به طور خاص و ویژه مربوط به حیات آدمی میشه. از این نظر و با توجه به بسیاری از آیات دیگه، آفرینش و نجات همراه با یکدیگر هستند، برای اینکه خداوند وارد دنیای انسانها میشه تا اونها رو نجات بده. به نزد خاصان خودش میاد، پیش مخلوقات خودش میاد، مخلوقات خاص و ویژه، مخلوقاتی که اونها رو شبیه و موافق خودش ساخته بود. عزیزان، فرضیه ی آفرینش تنها از طریق ایمان قابل پذیرش است. آفرینش جهان توسط خدا تنها به این دلیل بر ما آشکار شده که خود خدا در کلامش به اون اشاره میکنه. شاید توی افکار خودمون نسبت به این فرضیه فکر بکنیم و سعی بکنیم از اون بیشتر سر در بیاریم، و یا وقتی به موجودات و طبیعت نگاه میکنیم اون رو حس بکنیم. ولی میتونیم با اطمینان کامل از طریق مکاشفه خداوند در کتاب مقدس به اون ایمان بیاریم. و فراموش نکنید که انسان‌ها تنها موجوداتی در جهان هستند که میتونن به خداوند ایمان داشته باشند. همچنین موقعیت انسان از دیدگاه دیگری هم قابل بررسی و توجه هست. جهان مخلوق که ناظر سقوط انسان هست، زمان و فرصت‌ها رو نیز در اختیار او قرار میده تا نوآفرینی خودش رو بارور کنه. اما وقتی دیگه نیازی به این فرصت‌ها نباشه، به نظر شما اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقته که آسمان و زمین زائل میشه و دیگه احتیاجی به اونها نیست، چون که روزهای اول درگذشته. امروز به فیض خداوند میخواییم در مورد فرشتگان و واقعی سقوط با شما صحبت بکنیم. عزیزان، کتاب مقدس در مورد فرشتگان سخنها میگه. اونها نیز مانند انسان در ابتدا آفریده میشن. برای آفرینش اونها ذکری از یک روز خاص و ویژه نیست، ولی آفرینش اونها احتمالاً در یکی از اون 6 روز بوده. چون قبل از اون 6 روز فقط خداوند وجود داشته و در روز هفتم کار آفرینش به پایان میرسه. فرشته به معنی پیام آور و یا کسی که توسط خداوند فرستاده میشه تا کاری رو انجام بده نامیده میشه. ملاکی نبی خداوند ما عیسی مسیح و پیشگامان اون رو فرشته نامیده. در بیشتر موارد کلمه فرشته اشاره به موجودی هست که در ابتدا توسط خداوند آفریده شد، اما چون وجودی روحانی هست با انسانها متفاوته. فرشته بدن نداره، اما در این حال که بدن نداره مانند انسان یک موجود کامل هست. این تفاوت بین فرشته و انسان بسیار مهم هست. عیسی به زبان خودش به این اهمیت اشاره میکنه. در مواردی چند کتاب مقدس از ظهور فرشته در جسم صحبت میکنه که با انسانها مینشینه و با اونها غذا میخوره و آب مینوشه و اعمال انسانی انجام میده و این گونه تجلی برای فرصتهای خاصی مورد قبول واقع میشه. وقتی که فرشته ها رو ارواح مینامیم و خدا نیز روح هست، در واقع در یک مورد مشترک هستن و اون اینکه بدن ندارن. به جز این مورد خاص، تفاوت بزرگ دیگری بین خالق و مخلوق وجود داره. عزیزان، وقتی که اولین انسان آفریده میشه مانند خدا بود. اونها به صورت خدا و شبیه خدا آفریده شده بودند. البته این تشابه به این معنی نیست که اونها دارای تمام ارزش‌های خدایی نظیر قدرت مطلق، قدرت حضور در همه جا باشند، ولی تشابه اونها با خدا این بود که عادل و چون خداوند بی گناه بودند. اونها میتونستن فرامین خدا رو حفظ بکنند، بنابراین لزومی نداشت که به ورطه گناه سقوط بکنند و اگر گناه میکردند میبایست مسئولیت اون رو بپذیرند و مجازات این نافرمانی تنها و تنها مرگ بود. تمام فرشتگان در ابتدا موجودات خوبی بودند، چون که همه چیز نیکو آفریده شده بود. اما هم فرشتگان و هم انسان در معرض آزمایش قرار می گیرند. اونها مختار شدند بین اطاعت و تمرد از خدا یکی رو انتخاب بکنند و بدین ترتیب بود که سقوط و اون هم سقوطی بزرگ فرا می رسه. حق جویان عزیز، این سقوط از یک فرشته شروع شد و سایر فرشتگان هم اون رو پیروی کردند. در کتاب مقدس اشاره‌ای هست مبنی بر این که سقوط اول از غرور و تکبر بود و در اینجا بود که در آسمان جنگ میشه. از اون زمان به بعد ابلیس مانند شیر قران گردش میکنه و کسی رو میطلبه تا ببله. خشم او در مرحله اول متوجه خداوند هست، ولی از اونجا که نمیتونه آسیبی به خدا برسونه به انسان حمله میکنه. اون نخست با آدم و حوا شروع میکنه و بعد از اون هم برای همیشه به کار خودش ادامه داد. سقوط بزرگ یکی از سرنوشت سازترین وقایع در تاریخ بشریت هست. بله عزیزان، دقت بکنید، این واقعه رو تنها میشه با 2 اتفاق دیگه مقایسه کرد: آفرینش جهان و کار نجات بخش خدا توسط عذاب و مرگ مسیح و رستاخیز او. پس میبینیم که اهمیت سقوط انسان در گستره تاریخ تا چه اندازه است. واقعه سقوط یک سند بنیادی در اقرارنامه ایمان مسیحیان هست. این واقعه شامل بیان سقوط انسان در گناه و موقعیت او بعد از سقوطه. عزیزان، انسان تلاش میکنه خودش رو از خداوند پنهان بکنه تا خداوند اون رو نبینه. این یکی از احمقانه ترین کارهایی هست که انسان میتونه انجام بده. وقتی انسان میفهمه که نمیتونه خودش رو از خداوند پنهان بکنه و شروع میکنه به بهانه آوردن و سرانجام به خداوند تهمت میزنه که مسئول سقوط من تو هستی، چون همون را آفریده و همون را آزمایش کرده. چنان که ما رفتار امروز انسانها را نسبت به خدا و نسبت به یکدیگه بررسی بکنیم، اون وقت ارزش مندرجات کتاب و مقدس رو به روشنی عزیزان درک میکنیم. در بسیاری از ادیان بیگانه تفاسیر متفاوتی بر وجود مرگ وجود داره. تنها آیین مسیحیت هست که تعلیم میده که مرگ ارتباط مستقیمی با سقوط انسان داره. عزیزان، مرگ همونطوری که بسیاری از انسانها فکر میکنند یک مورد طبیعی نیست، بلکه واقعی غیر طبیعی و کاملا در تضاد با طبیعتی است که خدا از ابتدا به انسان داده بود. مرگ توسط سقوط یک آدم به دنیا اومد و توسط آدم دیگری هم مغلوب شد و این آدم دیگر کسی نبود جز عیسی مسیح، تنها فرزند خداوند. همراهان عزیز، کتاب مقدس برای تشریح موقعیت انسانها پس از سقوط از دو تعریف استفاده میکنه. گناه وابسته به شیطان و وابسته به انسان هست. این تعریف دو جنبه از یک موضوع رو به ما نشون میده. وقتی که شیطان کار خودش رو در دل انسان انجام میده، خوبی و بدی رو با هم ترکیب میکنه و انسان به اونچه که خدا گفته بود شک میکنه و دروغگوی بزرگ یا شیطان رو بر خداوند ترجیح میده. گاهی انسان به درستی از اونچه که انجام میده آگاه نیست و دچار سردرگمی میشه، اما گاهی اوقات هم به درستی از اونچه که انجام میده آگاه هست. اون میدونه که کاری که انجام میده غلط هست، ولی با این وجود باز همون رو انجام میده و گهگدار حتی اصرار بر اون هم داره. بنابراین از این نظر متجاوز یا خطاکار محسوب میشه. ما شاید در نگاه بعضی از آدمها خیلی خوب جلوه بکنیم، ولی عیسی هم فرمود که ما به طریقی ممکن هست خوب جلوه بکنیم، اما وقتی همه جوانب رو در نظر بگیریم با قاطعیت میتونیم بگیم همه ما در ذات خودمون و در اعماق قلبمون انسانهای شریری هستیم.
زمین و آسمان گر به هم آیه، اگر در لحظه عمرم سر آیه، بر اونا لب بگویم از دل و جون، به منجی و مسیحای خدای، به منجی و مسیحای
حالا بیایید با هم ببینیم که گناه اصلی چه بود. عزیزان، ما برای تشریح موقعیت انسان پس از سقوط غالبا از عبارت گناه اصلی استفاده می‌کنیم. این عبارت شامل جرم و فساد میشه. گناه درست از ابتدای زندگی با ما هست، بنابراین نمیتونیم صرفاً به گناهان عملی اتکا بکنیم. گناه اصلی یعنی این که چیزی از آدم به انسانها سرایت کرده. منظور از آدم انسان اول هست. فساد بدین معنی هست که تمام انسان‌ها بعد از آدم در چنان وضعیتی به دنیا میان که از همون ابتدا خودپسند، شریر و پشت کرده به خدا، به خصوص در حضور خدا، ناتوان از انجام اونچه که واقعاً خوب هست هستند. بنابراین دو عبارت جرم و فساد در خودشون و موقعیت انسان‌های ساقط شده تعریف میشن. ولی در ضمن دو بیانیه دیگه هم در کتاب مقدس وجود داره که مبین موقعیت انسان پس از سقوط است. یکی جسم و دیگری طبیعت. عزیزان، وقتی که در این رابطه از جسم صحبت می‌کنیم، اشاره به بدن یا زندگی جسمانی به عنوان عاملی متناقض با روح یا زندگی روحانی نیست. در رابطه با انسان حتی روح اون هم سقوط کرده و گناهکار هست. عبارت جسم و یا جسمانی، انسان ساقط شده و متحول نشده در جسم و جان و روح و در عمل و فکر بیان میشه. به عبارت دیگه، گناه در تمامی جنبه‌های انسان حضور داره و رخنه کرده. بنابراین همه انسان‌ها جسمانی هستند و نیاز به تولدی تازه دارند تا فکرشون عوض بشه. و باید دقت بکنید که با ذکر عبارت طبیعت، همون مفهوم مورد نظری هست که با عبارت جسم برداشت میشه. طبیعت یا ذات در این رابطه به معنی سقوط ذاتی انسان هست و این چیزیه که همه انسان‌ها که بعد از آدم متولد شدن با خودشون دارند. اونها نیاز به یک طبیعت یا ذات متفاوت هستند تا شریک طبیعت الهی بشند و از فسادی که از شهوت در جهان هست خلاصی پیدا بکنند. عزیزان، فرضیه مربوط به گناه اصلی میگه که انسان نادان و ناکارآمد هست. انسان هنوز هم دارای عطایای نیکوی از سوی خالق خودش هست. انسان در سایر فضاهای زندگی دارای اراده آزاد هست، ولی اراده او در حوزه عدالت و محبت به خداوند آزاد نیست. وقتی که کلیسا کلام خداوند رو پیروی میکنه و اون رو آموزش میده که چیزی به نام گناه اصلی وجود داره، این تعلیم شامل انکار عطایای بزرگ خلقت نمیشه، بلکه فقط به تعلیم کلی اونچه که در آفرینش و بعد از آفرینش اتفاق میفته میپردازه. عزیزان، این جریان هر روزه که انسانها عطایای عظیمی از خدا میگیرند و اون عطایا رو میشناسند، اما از اون عطایا به طریق غلط استفاده میکنند و با این وجود هنوز هم فکر میکنند که دانا و زیرک هستند، اتفاق میفته. ولی اونها در مقایسه با حکمت خداوند قطعا انسانهای نادانی هستند. خیلی وقتا ما از هوش خودمون، از توانایی‌های بدنی خودمون، از ذکاوتی که خداوند به ما عطا می‌کنه در راه‌های کثیفی استفاده می‌کنیم. ما از اونها در مسیرهای نادرستی بهره می‌گیریم. این اتفاقیه که هر روز در این دنیا می‌افته. فرضیه مربوط به سقوط انسان غالباً سه سوال رو موجب میشه. سوال اول این هست که آیا خدا بدی رو آفرید؟ چرا دنیایی که مطابق کلام خدا هر چیز در اون به نیکویی آفریده شده اینقدر شرارت‌آمیز هست؟ یک واقعیتی وجود داره عزیزان. پاسخ به این دست از سوالات حکمت و دانش ماورایی میخواد، ولی یک جواب مفید برای اون وجود داره. اگر انسان مطلقاً وابسته به خدا باشه و اراده خداوند رو انجام بده، اون وقت آزاد نیست، بلکه یک برده و زندانی هست. یک آفرینش خوب می باید همراه باشه با آزادی کامل. مفهومش اینه که هرچند که ممکن هست باورش هم مشکل باشه، ولی آزادی بخشی از یک آفرینش خوب هست، حتی آزادی ساقط شدن. اما سوال دومی که چرا خداوند شرارت و بدی رو اجازه عمل بهش میده؟ ما کاملا نمی دونیم که خدا چگونه جهان رو اداره می کنه، ولی فهمیدیم که خدا به قدرت‌های شریر اجازه میده که باشند و کار بکنند، اما فقط تا یک مرز مشخص چنین اجازه‌ای رو دارند. و هر حال خدا از طریق حکمت و قدرت عظیم خودش بر اساس ارادش میتونه شرارت شریران رو به نیکویی بدل بکنه. و اما سوال سوم این که آیا خداوند دخالتی در اون چه که بد هست داره؟ پاسخ این سوال رو به روشنی میدونیم. خیر، خداوند هرگز دخالتی در شرارت و بدیهای این جهان نداره، اما زندگی شریران رو حفظ و حمایت میکنه و به اونها اجازه نفس کشیدن میده. میدونی چرا؟ کلام خداوند میگه زیرا که آفتاب خود را به بدان و نیکان تاله میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند. آمین. اما چرا خداوند ارتکاب گناه رو توسط انسان مانع نمیشه؟ پاسخ این که چون که خدا انسانها رو تحمل میکنه و نمیخواد کسی هلاک بشه، باشد که همگان توبه بکنند. بله اگر بدکاران و شریران از این دوره فیاض زندگی خودشون در جهت مقاصد شریرانه استفاده کنند، اون وقت مکافات خودشون رو خواهند دید. خداوند عادل هست، قطعا جزا میده، او قطعا عدالت خودش رو اجرا میکنه. اما قبل از اینکه خداوند عدالت خودش رو به تمامی اجرا بکنه، او بسیار صبور هست. او خلقت خودش رو دوست داره، او انسان‌ها رو دوست داره و میخواد به اونها فرصت‌ها عطا بکنه تا که شاید توبه بکنند. او حتی نمیخواد یک نفر هلاک بشه. و اما کار فرشتگان خوب. فرشتگان خوب موجوداتی متبارک هستند. بیشترین نشانه اون این هست که همیشه روی خداوند رو میبینند. کار اونها ستایش مدام خداوند و انجام فرامین اون هست و در این موقعیت اونها همیشه شاد هستند. اراده اونها با اراده خدا در هماهنگی کامل هست. وظایف فرشتگان خوب متوجه چند هدف خاص هست: پیشبرد ملکوت و اراده خدا و تکمیل پروسه نجات انسان. عزیزان، فرشته‌های خوب دارای وظیفه خاصی در رابطه با کودکان و ایمانداران هستند. این وظیفه محدود به زمانی که ایمانداران دعوت به ترک این جهان و ورود به ملکوت ابدی میشه نیست. فرشتگان خوب در اون چه که مفید هست برای صلاح انسان و نجات جاودانی او شراکت میکنند. بنابراین آماده اند تا هر کسی رو بر حسب اراده خدا در این راه کمک بکنند.
برنامه‌ای که شنیدید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات بود.
یوحنا فصل 8 آیات 42 الی 44، متی فصل 7 آیات 9 الی 11، متی فصل 10 آیات 15 الی 20، رومیان فصل 5 آیات 18 و 19، کولوسیان فصل 2 آیه 18، یوحنا فصل 3 آیات 6 و 7، افسوسیان فصل 2 آیه 3، دوم پتروس فصل 4 آیه 1، اول قرنتیان فصل 1 آیات 17 الی 31، پیدایش فصل 50 آیه 20 و رومیان فصل 8 آیه 28، متی فصل 5 آیه 45، دوم پتروس فصل 3 آیه 9، متی فصل 18 آیه 10، مزامیر فصل 103 آیات 19 الی 22، متی فصل 18 آیه 10، متی فصل 20 آیات 40 الی 45، لوقا فصل 16 آیه 22، متی فصل 13 آیه 37 الی 43.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.